ساعت 17 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده نیروی زمینی ایران کشته شدن 4 افسر ارتش در سوریه را تایید کرد. 29 هزار تن برنج در 4 ماه پایانی سال گذشته از آمریکا وارد ایران شده است. و رأی‌گیری انتخابات پارلمانی در مناطق تحت کنترل دولت در سوریه آغاز شد. عصرتان بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی بخش خبری این ساعت رو تقدیم شما میکنم. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران کشته شدن 4 تن از افسران ایران در سوریه را تایید کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه 2 تن از این کشته شدگان گفت که 2 افسر دیگر نیز در جریان درگیری با نیروهای جبهه النصره در مناطق جنوبی حلب کشته شدند. موقعیت و درجات نظامی این 4 تن سرهنگ، سروان، ستوان دوم و از تکاوران نیروی زمینی اعلام شده است. در ماه‌های اخیر جنازه 10 تن از نیروهای سپاه پاسداران که در سوریه جان خود را از دست دادند در شهرهای ایران تشییع شده است. در 4 ماه پایانی سال گذشته 29 هزار تن برنج به ارزش 34 میلیون دلار از آمریکا به ایران وارد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، از مجموع 740 هزار تن برنج وارداتی در سال گذشته 4% کل این واردات از آمریکا بوده است. همچنین بر اساس همین آمار واردات برنج در سال گذشته 40% کاهش یافته است. این میزان واردات برنج از آمریکا در حالی است که اواخر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ورود بیش از 200 قلم کالا از جمله برنج را از ایالات متحده ممنوع اعلام کرد. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی سوریه از صبح چهارشنبه در مناطق تحت کنترل ارتش این کشور آغاز شد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا که با انتشار تصاویر متعددی از حضور مردم پای صندوق‌های رأی همراه است، این انتخابات در بیش از 7000 مرکز رأی‌گیری در حال برگزاری است. بنا به همین گزارش در انتخابات پارلمانی سوریه 3500 نامزد برای راهیابی به مجلس این کشور رقابت می‌کنند. با اینکه انتخابات روز چهارشنبه محدود به مناطق تحت کنترل دولت است، اما دمشق می‌گوید که همه 250 نماینده از میان همین کاندیداهای حاضر انتخاب خواهند شد. این دومین انتخابات از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه است و گروه‌های مخالف بشار اسد آن را تحریم کردند. مسئله خشکسالی در ایران به اندازه عمیق است که با وجود بارندگی‌های مناسب اخیر هنوز نمی‌توان از مسائل پیچیده‌ای که گریبانگیر محیط زیست شده رهایی یافت. مازل ریزگردها که نتیجه مستقیم خشکسالی است در جنوب کشور وارد ابعاد نگران کننده ای شده، ولی به گفته کارشناسان چنانچه توجه کافی به آن نشود، با خشک شدن دریاچه‌های اطراف پایتخت امکان بروز این پدیده در تهران و شهرهای اطرافش هم وجود دارد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
شورای شهر تهران در نشستی که روز سه‌شنبه برگزار کرد، مسئله دریاچه نمک حوض سلطان را به عنوان یک خطر بالقوه زیست محیطی مورد بررسی قرار داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در این نشست تأکید کرد اگر آب‌های جمع‌آوری شده از تهران به این دریاچه نریزد و این دریاچه نمناک نباشد، تمام نمک انباشته شده در آن با وزش باد به سمت شهرهای قم، کاشان و تهران خواهد رفت و آینده زیست محیطی این شهرها دچار چالش می شود. مسئله ریزگردها ارتباط مستقیمی با خشکسالی دارد. به عنوان نمونه، استان خوزستان و شهرهای اصلی آن مانند اهواز از سال 93 بارها با بحران شدید گرد و غبار مواجه شده و به گفته ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست، خوزستان 18مین سال خشکسالی را می‌گذراند و با استمرار خشکسالی گرد و غبار به بحران تبدیل شده است. با با توجه به این پیشینه، چنانچه در مورد مسئله دریاچه نمک حوض سلطان غفلت شود، انتظار می رود مسئله ریزگردها را در پایتخت و شهرهای اطرافش نیز شاهد باشیم. این در حالی است که بودجه لازم برای مقابله با این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. امروز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به سابقه سیل‌های رخ داده در این شهر اظهار کرد برای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. علیرضا جاوید با تأکید بر اینکه بارندگی در شهر تهران حتی از سطح متوسط بارش کشور کمتر است، اظهار کرد شهر تهران در طی سال 40 تا 50 روز باران دارد و عموماً کم بارش است و روزهای پربارش برای این شهر به معنای خطر سیلاب است. وی جنگلکاری در حاشیه شهر تهران را طی یکی دو دهه اخیر اقدامی مناسب خواند که از وقوع سیلاب در تهران جلوگیری می کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و روزنامه نگار ساکن کانادا، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد معضل خشکسالی و کم آبی ایران مسئله مدیریت را مهم می داند و گفته است:
چیز عجیبی نیست که ما دچار خشکسالی باشیم، برای اینکه میانگین بارندگی در ایران 250 میلیمتر در سال هست و میزان تبخیر و تعرق تقریبا حدود 2000 میلیمتر. بنابراین در چنین کشوری خیلی طبیعی است که ما خشکسالی داشته باشیم. به هر حال ما با یک سیستم مدیریتی ناقص و الکنی مواجه هستیم که در تمام امور ثابت کرده که دارای شایستگی نیست برای اداره مملکت، به خصوص در بخش محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب. در نتیجه تنها راهی نیست که الگوی مصرف عوض بشه و خود مردم نگران وضعیت خودشون باشن. مثل مسئله آلودگی هوامون میمونه. ما خودمون تا وقتی که نخواهیم با خودمون مهربون باشیم و طبیعت رو و خودمون رو از آسیب‌هایی که مرتب دچارش میکنیم فاصله بگیریم و برحذر بداریم، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره.
علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه در تهران چالش زیست محیطی بالقوه‌ای وجود دارد و آن دریاچه نمک حوض سلطان است، اظهار کرد مساحت این دریاچه 240 کیلومتر و تراز آن 710 است و نسبت به سطح آب‌های تهران 300 متر پایین‌تر قرار دارد. حوض سلطان که به بزرگترین آینه طبیعی ایران نیز مشهور است، در 40 کیلومتری شمال شهرستان قم و 85 کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد. این دریاچه به دریاچه ساوه قم و دریاچه شاهی هم معروف است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید درباره پیامدهای خشکسالی در تهران و شهرهای اطرافان.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری طاعون شارکننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های اهلی، جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های مشارکننده حیات وحش مخصوصا کرده بز وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنوندگان عزیز، بخش خبر رادیو فردا رو میشنوید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. و نوبت میرسه به خبرها و گزارش‌های ورزشی با اجرای فریدبرز غریبه.
هفته 26 لیگ برتر جام خلیج فارس فردا پنجشنبه آغاز می شود، اما همه بازی های این هفته تحت تأثیر نبرد سنتی و سرخابی تهران قرار دارد. 82 شهرآورد پایتخت ایران روز جمعه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. هرچند موقعیت جدولی این دو تیم هیچگاه تأثیری در داغ و حساس بودن پربیننده ترین بازی باشگاهی آسیا ندارد، اما این بار استقلال و پرسپولیس هر دو با 45 امتیاز در رده های دوم و سوم جدولند و تیم پیروز این میدان میتواند به قهرمانی این فصل امیدوار باشد. سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در واکنش به همگروه شدن تیم‌های ایران و کره جنوبی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 در آسیا، دیدار تیم‌های ملی این دو کشور را یکی از دیدنی‌ترین بازی‌های این مرحله توصیف کرد. در قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام جهانی که دیروز انجام شد، ایران و کره جنوبی همراه چین، ازبکستان، قطر و سوریه در گروه اول در کنار یکدیگر قرار گرفتند. تیم ملی تنیس دختران ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های فدکاپ 2016 در تایلند امروز تیم بحرین را 3-0 شکست داد. دختران ملی پوش تنیس ایران که در دو مسابقه اول مقابل فیلیپین و جزایر پاسیفیک مغلوب شده بودند، در آخرین دیدار مرحله گروهی باید با تیم زنان هنگ کنگ مسابقه بدهند. و تیم‌های فوتبال رئال مادرید و منچستر سیتی دیشب در بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی مقابل رقبای خود راهی نیمه پایانی شدند. کهکشانی‌ها که در بازی رفت با 2 برابر وولفسبورگ آلمان مغلوب شده بودند، دیشب با درخشش و هتریک کریس رونالدو 3-0 بردند و صعود کردند. و منسیتی که بازی رفت را در پاریس 2-1 به پاریس سن ژرمن باخته بود، دیشب در زمین خودش 1-0 برد و برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا رسید. چهره دو تیم صعود کننده دیگر به نیمه نهایی امشب بعد از 2 مسابقه اتلتیکو مادرید با بارسلونا و بنفیکا با بایر مونیخ مشخص خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به پیام های شما شنوندگان گرامی.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت آمدهای اروپایی ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
جناب آقای روحانی، پلیس را تست معتادی از راننده میگیره. بابا من 62 کم سنش بوده، شغل راننده بیابون بوده، از این تست میخواستم بگیرم، بنده خدا اومده معتاد خورده، نه سکته کرده مرده. شما رو به اول فرض تست از اونایی که سنش بالای برداره، شما رو به قرآن برداره، اگر دین داره.
آقای خامنه ای، میدونید که چرا رفت آمد تا محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 سال از جامعه ایران رخت بربسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید با استفاده از پیامگیر رادیو فردا هم پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. 2048-799-599-848 و 2048-799-599-849 شماره پیامگیر رادیو فردا هست و ما منتظر دریافت پیام‌های شما عزیزان و نظراتتون هستیم. هیئت دولت به ریاست حسن روحانی روز چهارشنبه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنها تا پایان سال 1394 خورشیدی افزون بر 2900 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است. بر اساس همین خبر، از میان گزارش‌های دریافتی بیش از 300 پرونده توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است. از ماهیت این افراد و پرونده‌ها تا کنون هیچ خبری به رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر می توانید شنونده خلاصه ای از تازه ترین خبرها باشید. روزتان خوش.